سوینا با مشارکت نشر نیماژ تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
گم شویم. نویسنده ادی السید، مترجم زهرا تراوتی، کتابخوان رویا فلاحی، ناظر ضبط مهرنوش بیگزاده، نشر نیماژ، چاپ پنجم، سال 1397، 328 صفحه. فصل هشتم. مسیر هتل تا کلیسا جاده زیبا بود. همه چیز سبز بود و آسمان ناگهان خالی از ابر شده بود. جاده از کنار دریاچه می‌گذشت و با اینکه اوایل آگوست بود، همه چیز گویی به گل نشسته و در اوج زیبایی بود. شکوفه‌های سفید و صورتی و ارغوانی چون نقطه‌های رنگی مناظر اطراف را تزیین کرده بودند. گل‌های زرد روشن درست در مسیر آسفالت قد کشیده بودند و به سمت جاده متمایل بودند. گویی درخواست می‌کردند کسی آنها را بچیند. بیل پدر سم موقع رانندگی کاملاً آرام بود و حواسش به جاده متمرکز بود. از سرعت متنفر بود و معمولاً در سفرهای جاده‌ای از مارتا می‌خواست رانندگی کند. اما حالا مارتا در صندلی عقب داشت به سونیا کمک می‌کرد تا آرایشش را کامل کند. سونیا از آینه جلو می توانست رد عرق را روی موهای بیل ببیند. مارتا گفت: اون یکی چشم تو بیار. و سر سونیا را سمت خود چرخاند تا خط چشم بکشد. مارتا پرسید: از صبح چی کار می کردی؟ با بقیه سر میز صبحانه نبودی؟ سونیا گفت: نه، تو رخت خواب موندم. داشتم سعی می کردم کمی بخوابم. نگاهش را به بیرون پنجره دوخت تا از مناظر لذت ببرد. چیزی که در ذهنش نقش بسته بود آنی به زبانش جاری شد. لیز تاریخ خوبی را برای عروسیش انتخاب کرده و زیبایی های پیش رویش را تحسین کرد. مارتا گفت: جالب اینجاست که ابرا زودتر از مراهی شدن. و سرش را کج کرد و از پشت پنجره به بالای درختانی نگاه کرد که در حال رد کردن آنها بودند. حتی اگه هوا ابریشه، من که نمیتونم مجبورش کنم یه جوری از شرشون خلاص شه، چون اون دختر کار خودش رو میکنه. بیل گفت: درست شبیه مادرش. و از آینه جلو نگاه کرد ببیند سونیا به شوخیش میخندد یا نه. سونیا لبخندی به او زد و رویش را برگرداند. چشمای بیل شبیه چشمای سم بود و برای سونیا سخت بود مدتی طولانی بخواهد به آن چشما نگاه کند. وقتی به کلیسا رسیدند، راهنمایان و مسئولان کلیسا هنوز میهمانان را به داخل راهنمایی نکرده بودند. میهمانان و مدعوین در اطراف ورودی کلیسا منتظر بودند. عده‌ای دنبال سایه می‌گشتند تا بایستند و عده‌ای هم بازو در بازوی هم در حال ژست گرفتن و عکاسی از یکدیگر بودند. از اطراف فقط صدای هم همه می‌آمد. سونیا دقیقاً می‌دانست اگر چشم‌هایش را ببندد و به این هم همه‌ها گوش کند چه چیزهایی خواهد شنید. و چون فکر میکرد به سم مدیون است، این کار را کرد. چشمایش را بست و وزش نسیم را روی پوست صورتش حس کرد و با دقت به صداها گوش داد. از میان حرفها و آواهایی که به گوشش می رسید، نام سم را نفس کشید. چشمایش را که باز کرد به کلیسا نگاه کرد که بزرگ بود و از سنگ ساخته شده بود. ساختمانی بلند با سقفی گنبدی و پنجره‌های شیشه‌ای منقوش و رنگی. سونیا توانست جرمیا را شناسایی کند که کنار راجر در ورودی تاق منحنی در کلیسا ایستاده بود و داشت تلاش می‌کرد سونیا را نگاه نکند. سونیا منتظر ماند تا اینکه او کوتاه آمد و نزدیک‌تر شد. در همین حین داشت اطراف را نگاه می‌کرد تا در سیطره سبز اطراف کلیسا بتواند پیراهن سفید لیز را ببیند. یک لحظه سونیا دلش شور افتاد نکند لیز خود را جایی پنهان کرده باشد و با جاسوسی قبل ازدواج داماد را زیر نظر گرفته باشد، اما یادش آمد لیز همیشه از این سنت خاص اظهار نفرت می‌کرد.
من هیچ خوشم نمیاد چیزای پشت پرده رو فاش کنم. این کار فاقد احساسات انسانیه. نمیخوام دوستا و فامیل رو به جون هم بندازم، اما اگه راجر برای بردن من تا مهراب پیداش نشه، اون وقت شروع بدی خواهیم داشت.
راجر همراه جرمیا درست به سمت سونیا پیش آمد. احتمالاً می‌خواست با مارتا و بیل سلام و احوال پرسی کند. وقتی به او رسیدند، سونیا از راجر خواست زودتر لیز را پیدا کند و او را به مراسم بیاورد تا همه چیز طبیعی پیش رود که مبادا عروسی به هم بریزد. دقیقاً همان کاری که تمام شب انجام داده بود تا این عروسی به هم نخورد. در همین حین جرمیا شروع به خوشوبش با پدر و مادر سم کرد. با بیل دست داد و گونه مارتا را بوسید. جوری این گفتگو و خوشوبش را با این زوج پیش راند که گویی مردی جا افتاده است، نه یک دانشجوی تازه وارد دانشگاه. به کسی میماند که جایگاه خودش را در جهان میشناسد. یکی از خصوصیاتی که باعث شده بود سونیا عاشقش شود این بود. جرمیا مرد خوش صحبتی بود، با اینکه سونیا میدانست ذاتاً آدم ساده و بی‌دل و جرأتی است. لیز با چهره بشاش سر رسید. هرچه نگرانی و تنش مراسم ازدواج در دلش بود، سعی کرد با خنده و انرژی بیرون بیاید و با قیافه شاداب و پرنشاط با پدر و مادرش احوال پرسی کرد. بعد از اینکه یک دور افراد نزدیکی که در آن حوالی بودند را در آغوش گرفت، دستانش را در دستان راجر قرار داد و انگشتانش فاصله خالی انگشتان او را پر کرد. گویی انگشتانش جایی رفتند که به آن تعلق داشتند. سونیا در مقابل این حس که دوست داشت آن را همزمان با جرمیا تجربه کند مقاومت کرد.
مارتا، بیل، لیز، باید یه چیزی به شما بگم.
همه سمت سونیا برگشتند، جوری که یک لحظه سونیا از گفتهش پشیمان شد. نگاهش با نگاه جرمیا گره خورد. جرمیا لبخندی آشنا به او زد و آرام سر تکان داد.
میدونم که الان وقت مناسبی نیست، اما دیگه بیشتر از این نمیخوام چیزی رو از شما پنهان کنم. شما همگی تا به حال با من خیلی خوب رفتار کردین، انگار که در حقیقت عضوی از خانواده که شما باشم.
کمی مکس کرد، حس کرد صدایش دارد میلرزد.
جرمیا و من همدیگر رو میبینیم.
انعکاس این حرف را در چهرهشان ببیند، اما وقتی تعجب همه را دید دست و پایش را گم کرد و به چمن روی زمین زل زد، به شش جفت کفشی که روبروی او حلقه زده بودند. نوک همه کفش ها سمت او نشانه گرفته شده بود. لرزشی در شقیقه‌اش حس کرد و قبل از آن که به خود بیاید دید در حال اشک ریختن است.
خیلی متاسفم که زودتر به شما نگفتم. نمیخواستم فکر کنین من سمو فراموش کردم. فراموش نکردم. فراموش نمی کنم. قسم می خورم فراموشش نکردم.
سونیا در کیف دستیش را باز کرد و یکی از دستمال کاغذی ها را بیرون کشید و با آن بینیش را پاک کرد. زنی با لباس زیتونی لیز را صدا کرد و داشت به جمع آنها نزدیک می شد. لیز دستش را تکان داد و انگشتش را بالا برد و از زن خواست لحظه‌ای به او فرصت دهد. سونیا ادامه داد:
میدونم خیلی زوده.
دستمال را به بینیش فشرد و فین کرد.
فین جالب و کوتاهی نبود، اما او مجبور بود محکم فین کند تا بتواند این عذرخواهی کوفتی را در مقابل این خانواده فوق‌العاده به اتمام برساند. خیلی زوده میدونم، اما به هر حال اتفاق افتاده.
رو به جرمیا کرد که هنوز قیافش به قدر کافی چیزی را لو نمیداد و گفت:
من عاشقتم، همیشه عاشق سم خواهم بود، اما الان عاشق تو هستم و متاسفم که تا قبل از این توان و جرأت پذیرفتن این حس رو نداشتم.
و باز رو به خانواده سم کرد:
از شما معذرت میخوام که زودتر این مطلب رو به شما نگفتم و تو همچین موقعیتی عنوان کردم، ولی من درکت میکنم که نخواهی دیگه در مراسمت حضور داشته باشم. یا
رو به مارتا و بیل کرد:
یا اگه شما هم بخواین میرم. من به خاطر سم عضوی از این خانواده بودم و متاسفم که نتونستم بیشتر از اون چیزی که باید دوستش داشته باشم.
سونیا میتوانست به همه افرادی که به سوی او زل زده بودند هم این حرفها را بگوید. دوباره چشمهایش را به سبزه‌های روی زمین دوخت. به کفش‌های بی‌حالتی که روی زمین بود نگاه کرد. دستی را روی شانه‌اش حس کرد و فکر کرد دست جرمی است. اما وقتی برگشت متوجه دستی شد که حلقه‌ای در آن بود.
عزیزم، به من نگاه کن.
صدای مارتا بود که به او لبخند می‌زد و فاصله‌ای کمتر از یک دست با هم نداشتند.
خیلی هم این حس خوبه.
از شانه مارتا با گوشه چشم میتوانست دست لیز را ببیند که داشت دست راجر را نوازش میکرد. دید لیز هم دارد لبخند میزند.
تو به خاطر سم به این خانواده اومدی، اما تو همیشه عضوی از ما هستی و مثل هر کدوم از اعضاش میخواییم که شاد باشی.
از اطراف میهمانها هر کدام راهی در ورودی کلیسا شدند. وقتی سونیا شوری قطرات اشک را زیر زبانش حس کرد، متوجه شد دارد لبخند می‌زند. هق هق گریه‌اش کنترل شده بود، اما اشک‌هایش هنوز جاری بودند. مارتا ادامه داد:
این لحظه عجیبی برای همه ماست، اما خیلی خوشحالم که به ما گفتی. شاید گاهی می‌خوام سمو در وجود تو زنده ببینم، اما هر وقت این کار رو کردم مانع من شو. تو برای ما نامزد سم یا همسر سابق یا هر چیز دیگه ای نیستی. تو سونیا هستی، سونیای ما.
لیز در بحث مداخله کرد و گفت:
و اما اگه یه لحظه فکر کردی که میتونی با این بهانه از زیر مسئولیت ساقدوش بودن من شونه خالی کنی، کور خوندی. هیچ عذری پذیرفته نیست و کسی جز تو برای این کار ساخته نشده.
اشکش را پاک کرد و سونیا را در آغوش کشید. بعد همچنان که دست راجر را در آغوش گرفته بود و با خود می کشید، سمت جرمیا رفت.
و اما تو؟
صورتش رو به جرمیا بود و انگشت تهدیدش را رو به او بالا گرفته بود.
اگه قلبش رو بشکنی خودم ریز ریزت.
مارتا و بیل هر دو همزمان فریاد زدند: لیز! و قبل از آن که پدر و مادرش بتوانند کامل جلوی او را بگیرند، تهدیدش را با عبارت دیگری خاطر نشان کرد:
منظورم اینه که اگه تو بهش آسیبی برسونی، منم به تو آسیب میرسونم.
هنوز انگشت تهدیدش مقابل صورت جرمیا بود. جرمیا سریع و منمن کنان گفت:
بله، قبول. اگه من بهش صدمه ای زدم، در حقیقت میخوام که تو به من صدمه بزنی.
لیز گفت:
خوبه.
و با انگشت هفتیرش را غلاف کرد و به مهمانانی اشاره کرد که انگار در دهانه قیفی سرازیر شوند داخل کلیسا می شدند.
حالا اگه افتخار می دین بریم و به عروسی من برسیم، لطفاً.
مارتا گفت:
لوس نشو، ما یه لحظه اینجا کار داریم.
لیز گفت:
عروسی منه، اگه بخوام می تونم لوس بشم.
و زبانش را بیرون آورد.
نسیمی که بهتر از آن نمی‌شد کمی گرم و گرد افشان از میانشان گذشت و باعث شد به دلایلی سونیا لحظه‌ای به لیلا فکر کند. باد که از صورتش گذشت خنک‌های خیسی صورتش را حس کرد و بادی که پوستش را پاک کرد او را یاد لیلا انداخت. در خودروی قرمز رنگش وقتی باد از پنجره باز خودرو موهایش را در هوا می‌رقصاند. مارتا گفت: بجنبین. شال روی شانه‌هایش را مرتب کرد. بیاین بریم تا تهدیدهای دخترم منجر به قطع شدن اعضای بدن کسی نشده. بیاین. صحنه رقص به محض شروع موسیقی پر شد. سونیا سرمست از صرف شام متنوع و نوشیدنی دست جرمیا را گرفت و صندلیش بلند کرد. جرمیا گفت:
مثل اینکه آماده ای تا مسئول حرکات رقص من بشی.
لبخند می زد اما هنوز کمی آشفته بود. آمادم که مثل نسیم منو به حرکت در بیاری. یه برنامه هایم دارم که حواستو پرت کنم با خندوندنت یا چیزای دیگه. حواست باشه. برنامه ها تو دوست دارم. از اینکه داشت دست او را در سالنی پر از جمعیت می گرفت کمی خجالت زده بود. تا پیش از این تنها جای عمومی که توانسته بود دست او را بگیرد در مسافت 7 تا 11 مایلی نرسیده به خانه ایشان بود. موقع رقص صورتش را بالا گرفت تا مقابل صورت او باشد. بی آنکه دستش از دست او جدا شود دست دیگرش را روی شانه اش گذاشت. دست دیگر جرمیا تا بالای کمرش لغزید و شروع به رقص والز کردند و همزمان با آهنگ و موزیک به رقصشان ریتم دادند. جرمیا دقیقاً نمی‌دانست دارد چه کار می‌کند اما نمی‌خواست آن را متوقف کند. سونیا در چشمایش نگاه کرد. ببخشید که شب گذشته غیبم زد. چشم‌های جرمیا را وقتی به او نگاه می‌کرد دوست داشت اما نگاه او به حرکت پاهایش متمرکز شده بود. حالا می‌تونم بدونم ماجرا چی بود؟ سونیا سرش را روی سینه جرمیا گذاشت. چانه جرمیا روی گردی موهای جمع شده بالای سرش قرار گرفت. من که هنوز این ماجرا رو باور نکردم. اون ماجرا میتونه تا صبح منتظر بمونه. جرمیا گفت: باشه. او را بیشتر به سمت خود کشید که دید تعادلشان به هم خورد. لیز و راجر که با مهارت در حال رقصیدن بودند آمدانه به آنها برخورد کردند. لیز از میان صدای بلند موزیک فریاد زد:
نمیخواد اینقدر قشنگ برقصین. کار ما رو از سکه نندازین.
سونیا خندید و چهره اش را پشت سینه جرمیا پنهان کرد. صورتش مقابل تاکسیدوی او بود. همان کتی که تمام شب گذشته او را همراهی کرده بود. افکارش یکی یکی از جلوی چشمانش گذشتند. از گم کردن کیف و پاسپورت و محتویات داخل آن تا این شادی کوچک و خستگی که داشت روی سینه این کت تجربه می کرد. نمیتونم فکرشو بکنم که چطور به خونه برگشتم. برسد به دست هاتسن. میسیسیپی 3980 ویکسبرگ جاده پولار شرایم شماره 27 گنج شماره 17. شهری در کوههای یوکون هست که کاملا توسط بچه ها اداره می شود. وقتی ماشینم را پارک کردم تا از فروشگاه خرید کنم دیدم همه بچه ها زیر 18 سال سن دارند و اسکیت سوار هستند. 20 دقیقه طول کشید که تحت تاثیر این صحنه عجیب و غریب میخکوب شدم و فکر کردم وارد چه جای عجیبی در زمین شدم. این حس را تا پیش از این تجربه نکرده بودم. جز در آکسپو وقتی دست تو رو لمس کردم تا ببینم آیا همه چیز واقعی است یا در رویا هستم. اسم این شهر را نمی نویسم چون نمی خواهم کسی به من ثابت کند که بزرگسالی هم در این شهر زندگی می کند. فردا به فربنکس خواهم رفت. هر چند بخشی از وجودم میگوید که تو این نامه ها را نمیخوانی، اما با این حال به پاری از وجودم اجازه میدهم خیال کند پاسخ این نامه را به کمپ سایت خواهی فرستاد و نامه تو آنجا منتظرم خواهد بود. فقط محض اطلاع، کمپ سایت فرلایتس در آلاسکا 997-09 فربنکس جاده فرودگاه شماره 10-245 قرار گرفته است. Thank you.
این داستان ادامه دارد.